گام دوم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما هموطنان عزیز. اینجا رادیو ایران، برنامه گام دوم. هر هفته تو این برنامه سعی کردیم موضوعات مختلفی رو با محوریت موضوعاتی که در بیانیه دوم قید شده مورد گفتگو قرار بدیم. این هفته هم موضوع علم و فناوری و فرهنگ و مدیریت جهادی رو انتخاب کردیم. در استودیو دو مهمان ارجمند حضور دارن: آقای دکتر جواد محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل محترم دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای انقلاب فرهنگی، و همینطور آقای دکتر امین حکیم، صاحب نظر در مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای رصد اجتماعی کشور.
گام دوم.
جمله ها،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران.
گام دوم. آقای دکتر محمدی، آقای دکتر حکیم، خیلی خوش آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید، وقت گذاشتید. اگر صحبتی دارید بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکار محترممون جناب آقای دکتر حکیم و همکاران محترم سرکار عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکریم آقای دکتر.
به نام آنکه جان رو فکرت آموخت، سلام و آرزوی بهروزی دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همینطور آقای دکتر محمدی و مخاطبین محترم.
خیلی خوش آمدید. خدمت شما مهمانان عزیز عرض بکنیم، حالا برای اینکه وارد بحث هم بشیم، اینه که در بیانیه گام دوم صحبت از ایجاد تمدن اسلامی هستش. یکی از اهدافی که در بیانیه ذکر شده و در واقع یک جوری جهتگیری انقلاب به خصوص در گام دوم به اون سمت هستش که انشاءالله محقق بشه. سوال رو از اینجا آغاز میکنیم که به نظر شما چه کسی قراره در فرایند ایجاد و شکلگیری این تمدن که در آینده محقق خواهد داشت نقش آفرینی بکنه؟ ملت، حکومت، جوانان، نسل فعلیمونه یا نسل آینده؟
بله، همه این افراد و این اقشاری که فرمودید و این بخشایی که فرمودید دخالت دارند در شکل گیری تمدن نوین اسلامی و تحقق اهدافی که در بیانیه گام دوم انقلاب در واقع ترسیم شده. جوانان به عنوان کسانی بودند که در ابتدای انقلاب، در گام اول انقلاب، انقلاب اسلامی رو در واقع شروع کردند و در واقع یکی از مهمترین مؤلفه های مؤثر در شکل گیری انقلاب اسلامی بودند و در گام دوم انقلاب هم جوانان هستند که میتونن این مسیر رو ادامه بدن. اگر قرار هست آینده‌ای با اون آرمانی که و اون اهدافی که ما در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان در واقع نقشه راه انقلاب در 40 ساله دوم بهش برسیم، کسانی که میتونن این نقشه راه رو محقق بکنن جوانان هستند، با استفاده از تجربه جوانانی که در ابتدای انقلاب در واقع محرک اصلی شروع انقلاب اسلامی بودن.
آقای دکتر حکیم، جوانی که انقلاب رو در واقع در زمان او شکل گرفت جوانی بودش که میاندار انقلاب بود، میاندار اصلی حوادث و حوادث مختلف، رویدادهایی که اتفاق افتاد و نهایتش شد پیروزی انقلاب اسلامی. اساساً تفاوتی میذارید بین انتظاراتی که اون جوان داره با جوانهای امروز؟ یه مقدار با واقعیات روز میخوایم بحث رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. من در ادامه صحبت‌های جناب دکتر محمدی که بسیار متین اشاره کردن، ابتدا اشاره کنم که خب قطعا مخاطبین این حرکت بزرگ هم مردم هستند، هم در واقع مسئولین. اما در بین مردم وظیفه سنگین یا اون نقش برجسته‌ای که در نظر گرفته شده شاید برای جوانان هست که تاکید بسیاری بهشون شده، و برای اینکه این گام اثر بخش باشه، این اقدام اثر بخش باشه، فکر میکنم قدم‌های کوچک رو از پایین باید همین جوانان بردارند و قدم‌های بزرگ رو از بالا باید مسئولین بردارند. یعنی وظایفی مثل کمک به این فرایند گذار، خب ما جوانانی که در ابتدای انقلاب داشتیم شاید همچین چیزی رو، همچین سابقه رو تجربه نکرده بودن.
پس میتونیم بگیم انتظارات این دوتا نسل با هم فرق میکنه؟
کاملا متفاوته. انتظارات، مهارت‌ها، همه اینها متفاوته و مقتضیات خاص خودشو داره. الان یک تجربه ای رو به دوش دارن میبرن این جوانانی که این چند سال رو در واقع دیدند و سالیان قبل از این رو ندیدند، تجربه ای رو که جوانان گذشته دیده بودند، متفاوت است از اینا.
آقای دکتر، اصلا کلا به وجود شکاف بین این دوتا نسل خب معتقد هستید یه شکافی وجود داره؟
حالا هم میشه اسمش شکاف بگذاریم، هم میشه اسمش یک فرایند تکامل بذاریم. یعنی این که شاید فکرها، هوش معنوی، هوش اجتماعی افراد قطعا پخته تر شده و پیچیده تر شده با توجه به پیچیدگی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تجارب مختلفی رو که کردند. به نظر میرسه پیچیدگی ها و پختگی بیشتری رو داشته باشه
نسل کنونی
و اما در ادامه زنجیره نسل پیشینه. یعنی شاید شکاف نتونیم اسمش رو بذاریم، عرض کردم شاید تکامل اسمش رو بذاریم بهتره، چون مجهز شده و تجهیز شده و یک چیزهایی بهش اضافه شده.
من میخوام این رو بپرسم که در واقع اگر صحبت از انتظارات کردیم و تفاوت انتظارات، انتظارات جوان قدیم چی بود؟ جوان در واقع میتونم بگم اون دهه اول بعد از انقلاب، انتظارش چی بود؟ اصلا به انتظارشون برآورده شد بعد از استقرار حکومت اسلامی یا نه؟ بعد میخوام بعدش برسم در خدمت آقای دکتر محمدی به این که انتظار جوان کنونی چیه و چقدر طول میکشه به این انتظار پاسخ داده بشه.
بله، نکته بسیار ظریفی است و سوال بسیار قشنگی.
خواهش
میکنم. دقیقا به هر حال محدوده انتظارات برای اون جوان قدیم یک خواسته هایی، یک انتظاراتی بود که در واقع شاید بیشتر جنبه سیاسی پیدا میکرد. ما انقلابی که انجام دادیم انقلاب اقتصادی نبود، انقلاب ما انقلاب در
فراگیر
واقع
بود.
بله،
یعنی اقتصاد رو هم داخلش داره.
بله درسته، ما از اون زاویه بخوایم نگاه کنیم اقتصاد اسلامی هم توش بود، ولی صرفا به خاطر مسائل اقتصادی یا امثالهم انقلاب انجام نشد. آزادی و اینها، آزادی که اگر آزادی اجتماعی رو میخواییم در نظر بگیریم، شاید به زعم بعضی ها در اون زمان هم در حد اکثر خودش بوده. شرایط اقتصادی رو اگر بخواییم در نظر بگیریم، هم فروش نفت، هم شرایط اقتصادی حاکم، صنایع حاکم، شاید شرایطش هم خوب بوده. پس انتظاراتی که اون موقع شکل میگرفت بیشتر در قالب انتظارات فرهنگی و خواسته ها و انتظارات در واقع اسلامی ایرانی دیده میشد. اما انتظاراتی که جوان فعلی امروز داره همون انتظارات به علاوه بسیاری موارد دیگری که حاصل این تجربه این
خب
سال هاست.
جوان قدیم همون دهه اولیه به انتظاراتش رسیده
یا نه؟
خب
این رو باید واقعا یه واکاوی عمیق کرد، ولی به نظر میرسه که
طبیعتاً تو اون 10 سال اول ما خیلی از مشکلاتی که الان در جامعه به عنوان مشکل یا چالش مطرح هست رو نداشتیم.
بله.
پس بنابراین اگر تعریف شما این باشه که بُعد فرهنگی از انقلاب رو ارجح بدونید، میتونیم بگیم اون نسل کاملاً دید این رو.
درست.
استقرار این رو دید.
همین.
حالا بحث اقتصادی و اینها رو کار ندارم، ولی در زمان فعلی اقتصاد چربش بیشتری داره، ما نمیتونیم اقتصاد رو نادیده بگیریم. حالا اگر اجازه بدید آقای دکتر محمدی در خدمتشون باشیم، نظر شما چیه؟
بله، انقلاب جمهوری اسلامی ایران در واقع انقلاب در فکر و اندیشه بود، حرکت پیامبران و ائمه هم انقلاب در فکر و اندیشه بود. وقتی که انقلاب در فکر و اندیشه اتفاق بیفته، بعد به تبع اون انقلاب در حوزه ها و در نظام های دیگه هم اتفاق میفته. ولی اگر ما در فکر و اندیشه تحولی نداشته باشیم، همچنان وابسته باشیم، از بعد اقتصادی و از بعد سیاسی و از بعد اجتماعی هم وابستگیمون پابرجا خواهد بود. لذا حرکتی که در جمهوری اسلامی ایران شروع شد، حرکتی بود که حضرت امام شروع کردند و قبل از اون هم باز ما میبینیم حرکتی بود که آیت الله کاشانی، آیت الله مدرس آغاز کردند، ولی تکامل یافته اون رو حضرت امام اومدن بنیان گذاشتن و در این حرکت دین و دنیا و دین و سیاست رو با هم تلفیق کردن. این در واقع انقلابی بود که در ابتدای انقلاب رخ داد و انتظار مردم، نه فقط جوانها، از انقلاب این بود که این تحول در کشور اتفاق بیفته. خب بعد از اون دیگه انتظار این که ما بتونیم در حوزه های دیگه، در اقتصاد، در سیاست، در مسائل اجتماعی و و در حوزه های دیگه بتونیم تحولی رو ایجاد بکنیم که نیازهای اولیه جامعه رو هم بتونیم پاسخگو باشیم، که الان هم میبینید در چندین سال اخیر نامگذاری، شاید در این 10 سال اخیر نامگذاری ها هم که ما در ابتدای هر سال توسط مقام معظم رهبری شاهدش هستیم، میبینیم که جهت اقتصادی داره. این نشون میده که ما از اون مرحله انقلاب در حوزه فکر و اندیشه عبور کردیم و اومدیم در این حوزه باید متحول بشیم که بتونیم نیازهای مردم رو هم پاسخ بدیم. اگر جامعه ای نتونه از بعد اقتصادی مسائل و مشکلات مردم رو هم حل کنه، خب قاعدتا در استمرارش دچار مشکل میشه. نکته آخر هم عرض بکنم که ما 3 تا شعار اصلی در انقلاب داشتیم: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، که میبینیم در بیانیه گام دوم انقلاب هم بر این 3 شعار اصلی تأکید شده و انقلاب در فکر و اندیشه، به تبع اون انقلاب در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نتیجهش میشه همین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی.
شنوندگان عزیز، در حال شنیدن گام دوم هستید، همچنان در کنار ما باشید. دکتر محمدی، فرمودید که حالا من جواب سوالم رو نگرفتم، این انتظارات نسل اول که هیچی صحبت کردیم با آقای دکتر حکیم، نسل دوم پاسخ گرفته؟
نسل دوم اقتضائاتشون متفاوته و نیازهاشون هم متفاوته. ببینید موقعی که نسل اول اتفاق در واقع درش انقلاب رخ داد، نیازها و اقتضائاتشون متفاوت بود. همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، الان ما در واقع جهانی رو داریم درش، در این جهان اینترنت داریم، در این جهان تعاملات گسترده علمی، فرهنگی، اجتماعی داریم و در این جهان جوانها بیشتر احساس میکنن که من کسی هستم و این من کسی بودن در دنیا یک موضوعی است که تقریبا در همه کشورها دیده میشه. یه همچین چیزی
اصلا ویژگی جوان
بودن، بله ویژگی جوانان اینه، مخصوصا الان این بیشتر بارز شده. این که شما میبینید اینقدر شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده به خاطر این در واقع موضوع هست که من کسی هستم، دیده شدن افراد و این اقتضائات خودش رو میخواد، نیاز خودش رو میخواد. حالا ما بعد این سوالی که فرمودید، آیا انقلاب به نسل کنونی پاسخ‌ها و سوالات اونها رو پاسخ داده و سوالات اونها رو پاسخ داده به نسل کنونی و نیازهای اونها رو داره پاسخ میده؟ من میخوام عرض بکنم راه 40 ساله انقلاب قدم اولی بود که ما برداشتیم با تمام فراز و نشیب ها. اگر در این مسیر رسیدن به قله های پیشرفت و رسیدن به تمدن ما دچار در واقع موانعی بشیم، آیا باید بگیم که نه این مسیر رو باید تغییر بدیم برگردیم؟ خیر، سوالاتی هم که در این مسیر باید ادامه بدیم تا قله، این نکته اول. یعنی اگر تو راه سنگلاخی بود، صخره‌ای بود، باید صخره رو دور بزنیم. اگر پرتگاهی بود، باید مراقبت بکنیم پرت نشیم دو اون پرتگاه تا بتونیم به قله برسیم. سوالاتی هم که جوان‌ها دارن به نظر من،
یعنی کیفیت رسیدن به قله مهم نیست؟
خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی بایستی هوشمندانه این مسیر رو طی کرد. نکته‌ام توی اینه، اگر ما می‌خوایم،
پس ببخشید این رو قطع میکنم صحبتتون، هوشمندی لازمش این هستش که تو اون مسیری که دارید تا قلعه میرید به افراد و اون در واقع انسانها، جوانهایی هم هستند، احترام گذاشته باشه. درسته؟
دقیقا جوانها رو باید ما در واقع به عنوان کس بودن بهشون توجه بکنیم، احترام بذاریم، حرفشون رو بشنویم، بذاریم حرفشون رو بزنن و اتفاقا همین جوان ها هستند که در انقلاب تونستن تحول ایجاد بکنن. من امروز داشتم با یکی از دوستانمون خاطرات دانشگاه تهران رو مرور میکردم، میگفتم در زمانی که ما دانشگاه تهران بودیم یه اتفاقاتی افتاد در اونجا. برخی از مسئولین دانشگاه، موضوع مثلا 25 سال پیشه، برخی از مسئولین دانشگاه مسئولیت ها رو به جوان های با ایمان، با اخلاص و متخصص دادند. همون دانشجوهایی که تو دانشگاه تهران بودن و درس میخوندن، مسئولیت کارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی رو سپردن به جوان ها. در سالهای تقریبا 73-74 تا تقریبا سال 80، زمانی که این اتفاق افتاد، اصلا دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران شده بود الگو تو حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و معنوی و دینی در کل کشور. چرا؟ چون به جوانها اعتماد شد، به جوانها سپرده شد. منتها جوانهایی که این چند تا خاصیت رو داشتن: یک، جوانهای متدین، با اخلاص و انقلابی، و خودشون هم دانشجو بودن. وقتی که این خاصیت باشه، کار به جوان سپرده بشه و یک فرد عاقل هم بالا سرشون باشه اینها رو هدایت بکنه، اون وقت ما شاهد پویایی بیشتریم. پس ما برای رسیدن به قله، یک، باید به نگاهمون همیشه به قله باشه، راضی به اون موقعیت کنونی نباشیم. دوم، اگر مشکلاتی پیش اومد برامون، این مشکلات سبب نشه که ما منصرف شیم از این که به قله برسیم. این مشکلات رو باید هوشمندانه پشت سر بذاریم.
کاملا درسته، ولی من میخوام از صحبتهای خودتون استفاده بکنم. وقتی میفرمایید انتظارات جوان نسل کنونی زیاد هستش، گسترده است، مگه جوان چه انتظاراتی داره جز اینکه مثلا اشتغال داشته باشه، یک کار آبرومند
من
داشته باشه؟
من عرض نکردم زیاده.
نه نه نه. شما فرمودید زمینه‌های مختلف هستش
در حوزه انتظاراتشون پیچیده پیچیده تر شده.
خب ولی
انتظاراتشون
مدرن شده از این چند تا شاخه که بیشتر
بله بله.
نیستش. این که کاری داشته باشه، این که خانواده بتونه تشکیل بده، اینی که دست بکنه تو جیبش درآمدی داشته باشه، بتونه بله. از عهده خرج میخوام ببینم جواب من رو ندادید، انتظارات این نسل رو برآورده کرده حکومت یا نه؟
اون گونه
ما هنوز
که...
بله بله. گام دوم در... هستیم بله. 40 ساله دوم
در 40 ساله دوم باید خب برآورده بکنه. منتها ما اگر فقط انتظاراتمون همینایی باشه که شما میفرمایید، اون وقت انقلاب اسلامی چه تفاوتی با فرانسه و با سوئد داره؟ اونا هم برای جوان مسکنشون و شغلشون و تحصیلشون رو فراهم کردن. ما باید یه تفاوتی داشته باشیم.
اصلا من به تفاوت‌ها الان نمی‌رسم.
من می‌خوام عرض کنم که
یک با در نظر گرفتن تمام تفاوت‌ها شده یا نه.
اون انتظارات هنوز برآورده نشده، باید بشه و باید یه تفاوتی با نظام غرب ما داشته باشیم. نظام ما بایستی از بعد فکری، فرهنگی و اقتصاد، از بعد فکری و فرهنگی تفاوت داریم ما با اونها، اینو باید بپذیریم. بعضیا میگن نه ما نباید این تفاوت ها رو قائل باشیم. چرا باید تفاوت داشته باشیم؟ اون اگر میپذیره زور بار زیر بار زور بره، اگر میپذیره استقلال نداشته باشه، اگر میپذیره آزادی، آزادی واقعی رو دارم عرض میکنم، آزادی ظاهری رو منظورم نیست، اگر اون میپذیره اینا رو نداشته باشه، ما هم باید بگیم خب نباید داشته باشیم، ولی شغلمون رو نمیدونم کارمون رو. انقلاب نشد که ما فقط برای شغل و کار و اونم باید باشه حتما، یعنی باید معیشت باشه، ازدواج راحت باشه، تحصیلش راحت باشه، ولی تو حوزه فکر و اندیشه ما باید استقلال و آزادیمون رو داشته باشیم.
این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک فرصت کوتاه. FM 90 مگاهرتز رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. آقای دکتر حکیم، صحبت‌های آقای دکتر محمدی رو شنیدیم. من هنوز راضی نشدم، جوابم رو نگرفتم. انتظارات برآورده شده یا نه؟ یک کلام آره یا نه، نظر شما چیه؟
میخوام از این فراتر برم، میخوام بگم جوان امروز ما اصلا به این حد اقلی ها و اینهایی که جزء حقوق و خواسته های اولیه همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن در کل سطح دنیا است. یعنی اینها یک خواسته های پایه‌ایه، اینها نیازهای اولیه یک جوانه که شما دارید اشاره میکنید. اصلا نباید درخواستش و خواستش در همین حد باشه.
خب ما هنوز
وقتی در این حده، وقتی در این حده مسئولم ممکن در همین حد براش برنامه‌ریزی کنه. اما حالا یه نسخه ای ما داریم که گام به گام قرار این رو هدایت بکنه به نیازهای سطوح بالاتر، به نیازهای سطوح بالاتر هدایتش کنه.
آقای دکتر الان اگر من حالا به عنوان یک نماینده جوان اگر الان به شما بگم، شما هم مسئول، من انتظاراتم رو بالا ببرم که میخوام به کره ماه سفر بکنم؟
نه
میخوام بگم که شما حالا میایید برنامه ریزی های برای من، شما اول ابتدا به ساکن مسکن رو برای من آماده کن، شغل رو برای من بده.
طرف مقابلم حد اقلی رو راضیه، خب با حد اقل
همین حد اقلی رو اگر بیس آماده بشه بعد اون موقع به مراحل بعدی هم میرسیم دیگه.
اما من میخوام بگم جوان امروز هوشمندتر از این حرف هست. من میگم فراتر از این خواسته ها بریم، اینها حد اقلیست که ما داریم صحبت میکنیم. من دارم میگم همگام با عرصه بین‌الملل در عرصه فناوری اطلاعات ما امروز.
آقای دکتر حکیم، قرار نیستش که ما تو همین چند تا در واقع خواسته ابتدایی به قول شما بمانیم، ولی این شروع صحبت و گفتگوی ما هستش. شنوندگان عزیز، بحث ما هنوز ادامه داره ولی با کمبود وقت مواجه هستیم. دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید. خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شوراورین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
روزتون بخیر. از بخش نخست برنامه های رادیو ایران در کنار شما هستیم. ساعت 12:25 هست.
آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. چون گل آمدی ای نوبهارم، پایم بخشیده ای بر انتظارم، در مقدم تو چون ابر بهاری از شوق روی تو اشکی ببارم. باز آمدی ای آشنا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته، دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من، سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته، دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من، سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم،